بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. در آستانه شب رحلت و ارتحال پیامبر اسلام و حضرت امام صادق علیه السلام و همچنین ایامی که ایام شهادت حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام رضا بنابر نقلی قرار گرفتیم، بحثمون در اخلاق قرآنی، رسیدیم به عنوانی که به عنوان بحث‌های اخلاقی در کتاب‌های اخلاقی و عرفانی خیلی رایج و کثیر الاستعمال هستند، از جمله مسئله مرابطه عقل با نفس، رابطه طرفینی که عقل و وجدان انسان با هوا و هوس میتونن با هم داشته باشند. یکی از این ارتباطات و مرابطه بحث مشارطه بود که در جلسه گذشته مفصلا صحبت کردیم. دومی مراقبه هست. مراقبه این هست که وجدان انسان، عقل انسان مراقبت بکنه از هوا و هوس خودش، از اون نفسی که میخواد به طور طبیعی از امیال حیوانی و شهوانی تبعیت بکنه، این را مراقبت بکنه، به هر عملی که میخواد وادار وارد بشه عقل و وجدان و ایمان انسان، اون خداپرستی که در فطرت انسان هست باید وارد صحنه بشه، مراقبت بکنه که این هوسرانی در اعمال انسان راه پیدا نکنه. چون اگر این نفس سرکش را به حال خود رها بکنی، طغیان میکنه، فساد میکنه. باید لذا مراقبت کرد. مراقبه در هر حرکت و فعالیتی که میخواد وارد بشه، بدون که اولاً خداوند به تمام اعمال و رفتار این واقف هست، مطلع هست. به قول برخی از بزرگان اخلاق، مطلع اون علی الزمائر، عالمون به سرائر. خداوند به ضمیر انسان، به درون انسان، به سریره انسان، به اون چی که در قلب انسان میگذره مطلع هست. به تمام اعمال انسان خداوند رقیبه، یعنی مطلع هست، یعنی اون چی که در سر و سویدای قلب انسان میگذره برای خداوند مکشوفه. به چه نیتی شما حرف میزنی؟ به چه نیتی کار میکنی؟ هدفت چیه؟ خداوند مطلع هست. همچنان که هیکلشون من شما پوست رنگ پوست ما و قیافه ظاهری ما برای بندگان خدا مکشوفه، سر و ضمیر و درون ما هم، نیت ما هم برای خداوند مکشوفه، آشکاره. ولذا در اولین آیه سوره مبارکه احزاب، این آیه مبارکه هست: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. باز از جمله آیاتی که هم در صدر آیه هم در ذیل آیه دوبار دستور به رعایت تقوا داده شده، مثل اون آیه مبارکه‌ای که در سوره حشر داشتیم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اونجا فرق این آیه با اون آیه این است که اونجا مخاطب مؤمنین بودند، ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، تقوا پیشه بکنید، بترسید از خداوند متبارک و تعالی، از غفلت نکنید از خدا. و هر کسی به فکر باشه که برای آخرتش چه فرستاده، بعد دوباره فرمود واتقوا الله، تقوا پیشه بکنید. اون را مخاطب فقط اهل ایمان بود، اما اینجا در سوره مبارکه نساء عموم انسان ها، یا ایها الناس، ای انسان ها اتقوا ربکم، تقوا پیشه بکنید از این خدایی که تدبیر شما، تربیت شما رو عهده‌دار شده و همه شما رو از یک مرد و زن به نام آدم و حوا خلق کرده. و اتقوا الله الذی تساءلون به، تقوا پیشه بکنید از اون خدایی که در بین یکدیگر گاهی چیز مهمی از یکدیگر مطالبه بکنید، به خدا قسم میخورید و بل ارحام و تقوا پیشه بکنید در رابطه با خیشاوندان خودتون. بعد آخر آیه میفرماید ان الله کان علیکم رقیبا، حقیقت این است که خداوند رقیب شما هست، یعنی به اصطلاح مراقب شما هست. میدونه شما چه میکنید، میبینه چه میکنید، مطلع هست، مراقبت داره به شما، مراقب شما هست. خب اگر انسان این رو بدونه، خدا رقیب ما هست، بالاخره میبینه، میدونه و تمام اعمال رفتار ما رو حفظ داره، حراست داره، توجه داره، طبیعتاً انسان دیگه غفلت نمی کنه اگر چنین ایمانی اعتقادی داشته باشه. این است که در هر عملی که انسان میخواد وارد بشه، عقل انسان، وجدان انسان، ایمان انسان باید مراقب باشه که نفسش سرکشی نکنه، از اون خط بندگی خارج نشه. آیه 14 سوره مبارکه علق هست. خیلی از بزرگان توصیه می کردن که این آیه را همیشه به یاد داشته باشید، فراموش نکنید. علم یعلم به ان الله یرا. خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری که سالیان سال 10-12-15 سال در نجف اشرف ایشون شبانه روز زحمت کشید، درس خون، درس فقه و اصول و فلسفه و اخلاق و تفسیر و به درجه اجتهاد رسید و برگشت به ایران. میگه وقتی که میخواستم برگردم، رفتم از مرحوم مرتضای طالقانی، استاد اخلاق ما، تفسیر ما، خداحافظی بکنم، و رفتم بهش عرض کردم که زبانم عاجز است از این که این همه زحمتی به ما شما در تربیت ما از نظر علمی و تربیتی متحمل شدید قدرشناسی بکنم. قابل، اصلا زبان نمیتونه از عهده این زحمات شما بر بیاد، ولی میخوام در این حال، در این لحظات آخر، من از شما که خداحافظی میکنم نصیحتی داشته باشی. ایشون فرمودن یک آیهی برات میخونم از همه آیات قرآن که همشون سازندگی داره، اما این یک آیه رو اگر فراموش نکنی، اصلا کل پیام قرآن و هدف قرآن و هدف فرستادنده قرآن که خداست و آورنده قرآن که پیغمبر است، نبوت داره، و هدف این هست که طوری زندگی بکنید که در آخرت روسفید باشید، شرمنده و روسیاه نباشید، به این آیه توجه بکنی، به این هدف میرسی. همین آیه 14 سوره مبارکه علق هست. علم یعلم به ان الله یرا. آیا انسان نمیداند که خدا او را میبینه؟ آیا نمیدونه که این انسان خدا او را میبینه؟ و چرا غفلت میکنه؟ چرا خطا میکنه؟ چرا گناه میکنه؟ چرا در انجام واجبات و ترک محرمات احیانا سستی و سهل‌انگاری میکنه؟ این است که اگر به این آیه انسان خوب توجه بکنه، یعنی خدا تمام زندگی ما را داره رصد میکنه. برای او خداوند تبارک و تعالی هیچ لحظه ای نیست که ما از تیر رس و از دید خداوند خارج بشیم. ولی زمان مرحوم علامه جعفری هم در کتاب خونش تابلوی نفیسی داشت، این آیه شریفه نوشته شده بود، یعنی به نصیحت و وصیت استاد عمل کرد. علم یعلم بان الله یرا. آیا انسان نمی داند که خدا او را می بیند. بله می بیند، خدا می بیند. حالا که خدا می بیند باید از اون خدای عزیز، رحیم و رحمان، خدای مهربان، احیانا خدایی که اگر من و شما طغیان کردیم دارای سخط و غضبی است و منتقم هست اگر حق و حقوقی از خدا و خصوصا بندگان خدا مورد تجاوز قرار بدیم، او انتقامگر بزرگی هست، باید مواظب بود. این است که این مراقبت باعث میشه ما دیگه در هنگام محاسبه کردن اعمالمون لغزش یا نبینیم یا خیلی کم ببینیم. انسان مراقبت بکنه. لذا شخصی آمد به محضر امام معصوم، ظاهرا محضر امام حسین علیه السلام، عرض کرد که من معتاد به گناه شدم، چه کنم؟ حضرت فرمود که مشکلی نیست، چند راهی من به شما میگویم، اگر اون راه ها رو تونستی برو هر چه گناه میخوای بکنی، آزادی، هر وقت خواست یک هر وقت خواست گناه بکنی جایی پیدا بکن که خدا تو را نبینه، هر چه گناه خواستی بکنی بکن، دو جایی پیدا کن که از دیدگاه خدا پنهان باشی. میشه این؟ دوم این که رزق روزی خدا را نخور، هرچی میخوای گناه بکنی بکن. دیگر این که هر وقت حضرت عزرائیل آمد جان شما را، روح شما را از بدن قبضه بکنه و تو را منتقل بکنه به عالم قبر و برزخ و قیامت و حساب کتاب الهی، مانع شو، از دستش فرار کن. دیگر این که هر وقت خواستن تو را به سوی جهنم ببرن بگو من نمیخوام برم. اگر تونستی این کارا را بکنی هر چه گناه میکنی بکن، آزادی. تشکر کرد از امام، گفت مگه میشه من جایی پیدا کنم که خدا نبیند؟ مگه میشه من رزق روزی خدا را نخورم؟ مگر میشه من جلوی حضرت عزرائیل را برای قبض روح نگیرم؟ این است که خدا میبینه، خداوند میبینه. اون شعر، یک بند دیگر وصیت اون استاد بزرگوار به مرحوم علامه محمد تقی جعفری، گفت یه شعری برات میخونم: تا رسد دستت به سر شو کارگر، و رسد روزی که خواهی زد به سر. یعنی تا توانداری تلاش کن، یعنی این جوانی تو، میانسالی تو، توانایی و توانمندی تو، فرصتی که داری فرصت سوزی نکن. تا دستت به سرت میرسه تنبلی نکن، تلاش بکن در انجام واجبات خدا، ترک محرمات خدا، در سبقت و سرعت و پیش دستی به کارهای خیر، خدمت به دین خدا، به بندگان خدا، خصوصا به فقرا و مساکین، هرچه از دستت بر بیاد تلاش بکن، و الا یه روزی میاد که خواهی زد به سر، به سرت میزنه. عجب فرصت گذشت و من چیزی برای آخرتم اندوخته نکردم. نصیحت خوبی هست، هم آیش و هم این شعری که واقعا درش حکمت هست. و البته این مرحوم علامه جعفری درست به اون وصیت عمل کرد. در شرح حالش هست که میگه دعوت کرده بودن او را برای سخنرانی در دانشگاه. خب جلسه تشکیل شده، همه آماده شدند و اینها. در همون زمان و ساعاتی قبل از اون دختر نازنینیشون داشته که خیلی مورد علاقه و از نظر عاطفی دلبستگی و وابستگی به این دختر داشت. بالاخره پدر هست، به بچه‌هاش عشق داره، علاقه داره. میفته میمیره، وقت تقریبا غسل و کفن و دفنش همزمان میشه با اون جلسه ای که مثلا یک ماه پیش از او دعوت کردن، ایشون قول داده، جمعی منتظرش هستن. ولی چون میگه قول دادم نمیتونم اونجا رو ترک کنم، یه آمد، وقتی وارد شد همه به احترام او برخواستن، احترام کردن، یه راست رفت پشت میکروفون. وقتی دعوت کردن او را به سخنرانی، بسم الله الرحمن الرحیم، عزیزان من الان که در محضر شما هستم، داغ یک فرزندی که سالیان سال با او انس داشتم در قلب من الان سرازیر شده و دخترم از دنیا رفته، الان در حال غسل و تکفین او هستم، ولذا چون قول داده بودم به شما، وجدان من اجازه نداد یک طرفه همینطور این رو تعطیل کنم، نیام به جلسه شما. احترام بر شما به عنوان یک انسان برای من یک اصل است و اهمیت دارید. آمدم، اما الان وضع روحی همینطوری است. اگر اجازه بدید من برم در غسل و کفن تکفین او حضور داشته باشم، برای آخرین بار او را ببینم، اگر نه من سخنرانی که برای شما آماده کردم باید به این عهدم وفا کنم. این انسان این مراقبت میکنه در تمام شرایط زندگی. پیامبر اسلام فرمود، خیلی زیباست این روایت، مراقبت همینها را میخواد. فرمود الایمان و نصفان، ایمان انسان دو نیمه هست، شکرون و صبر. ایمان انسان به دو نیمه تقسیم میشه، یکی شکرگزاری در زمانی که انسان در حالت رفاه است، آسایش است، امنیت است و محل سرازیر شدن نعمت‌های الهی است. اونجا ایمان نقشش شکرگزاری است که هر نعمت را در جای خودش انسان صرف کنه. اگر پستی گیرش اومده، پولی گیرش اومده، مال و منالی، وجاهتی، قدرتی، بالاخره هر چه به دستش رسیده، خودش رو امین و امانت دار اون نعمت بدونه، شکرگزاریش این است که اونها را به جا مصرف کنه. هیچ گونه منیت، خودخواهی و هوس و هوسرانی نقش ایفا نکنه. شکرگزار نعمت الهی باشه. یا نه، گاهی انسان گرفتار بلا میشه، مصیبت میشه، از دست دادن نعمت میشه، اونجا نقش ایمان چیه؟ صبر کردنه. بنابراین مراقبت اینجاها خودشونشون میده. بدون انسان که من در معرض دید خدا هستم مراقبت بکنه. یکی از صفات مهمی که در قرآن برای خداوند تبارک و تعالی بیان شده همینه: ان الله کان علیکم رقیبا. خدا مراقب شماست، به تمام اعمال شما ریز و درش مراقبت داره. در خانه هستی، برخوردت با خانواده، با بچه ها، با همسایه، در اداره هستی، برخوردت با مردم، ثروتمند هستی، برخوردت با فقیر و فقرا، دارای یک قدرتی هستی، بندگان خداگاهی به تو نیاز پیدا می کنن، چگونه برخورد می کنی؟ خدا مراقبت داره. این است که این آیه میتونه پشتوانه مهمی باشه به همین مراقبت کردن عمل کرده تمام شبان روزی انسان توسط عقل و ایمان و وجدان انسان مراقبت بشه. این چنین انسان را ما میتونیم بگیم محسنه، نیکوکاره، نیکندیشه، نیکوکاره. ولذا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اصلا احسان معناش همینه: الاحسان و ان تعبد الله کانک تراه. احسان این است که خدا را عبادت کنی به طوری که کانک تراه، کانک تو میبینی خدا را. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تو هم او را نبینی او تو را میبینه. جالبه که حضرت میفرماید احسان این است که عبادت بکنی خدا را کنه اون تو را میبینه. منظور از اینکه خدا را عبادت بکنی نه اینکه مثلا نماز که میخونی، روزه میگیری یا قرآن میخونی، اینا عبادت هم دیگه. مکه که میری، کربلا که میری، اون وقت سجده میکنی، رکوع میکنی، قرآن میخوانی، کنه خدا تو را میبینه. بله اینا عبادتن، اما یک انسان نیکوکار تمام زندگیش عبادته. بین رو به قبله ایستادن و نماز خوندن و بین اینکه شما در محیط مثلا اداره درست کار بکنی، هر دوتا عبادته. چیزی را داری میسازی، مثلا فرد ماشین کسی خراب شده داده به شما که اون را بسازی، تعمیر کنی، درست کنی. خب این رو اگر خیانت نکنی، درست کار بکنی، اون چی که از دستت برمیاد فهمیدی که مشکل و گیر کار کجاست، درست انجام بدی، این بنده خدا سوار این ماشین میشه، شاید یه سال، دو سال، پنج سال به راحتی این کار میکنه. ولی اگر نه، شما کم بگذاری ممکنه بره یه چهار پنج روز، ده روز کار بکنه، ولی باز مجددن او را گرفتار بکنه. این داری شما خیانت میکنی. اما اگر درست کار بکنه اون عبادته. نونی که در میاری حلال میشه و به یک بنده خدایی خیانت نکردی، به حق خدا و حق بنده خدا خیانت نکردی، کم نگذاشتی، احساس بکنی که خداوند تو را میبیند، تمام استعداد خودت رو به اصطلاح صرف کنی، به کار بگیری که درست کار بکنی، درست کار بکنی. و در حدیث دیگری هست که از پیامبر اسلام، حدیث قدسی است، خیلی حدیث جالبی هست، به همین بحث مربوطه. می‌فرماید انما یسکن جنات عدن الذین اذا همو بالمعاصی ذکروا عظمتی فراغبونی. کسانی در بهشت جاویدان سکونت خواهند داشت که وقتی که به یک معصیتی حق خدا، حق بندگان خدا میخوان دست راز بکنند، فوراً خدا را به یاد میارند. ای خدا میبینه، عظمت خدا به یادشون میفته، فراقبونی من را مراقب خودشون میدونند و در نتیجه مراقبت میکنند که خلاف رضای من کاری انجام ندن. این چنین آدم ها در بهشت جاویدان سکونت خواهند کرد. پس بنابراین هر کسی که هر خیانتی بکنه به حق خدا، به حق بندگان خدا، تعدی بکنه به حد و حدود حقوق دیگران، اینا هرگز عظمت خدا را مراقبت نکردن، اینا حق ورود به اون بهشت جاویدان نخواهند داشت. این چنینه. هر کاری که پس ما میخواییم بکنیم، اونجا را محضر خدا بدونیم، از همه کس جلوتر و زودتر خداست که اعمال ما را میبینه. اگر چنین یقینی و چنین اعتقادی و ایمانی اگر در درون ما باشه، هرگز حقی را زیر پا نمیذاریم، هرگز در رعایت عدالت و انصاف سستی و سهلنگاری نمی کنیم، دست به گناهی دراز نمی کنیم، چه حق الله باشه چه حق الناس باشه. این چنینه. ولذا این حکایتی که در خیلی از تفاسیر نقل شده، وقتی که بین حضرت یوسف و زلیخا اون جلسه خلوت را تشکیل داد زلیخا، فقامت و غطت وجه صنمی ها، یک نیمه پیکر بطی اونجا بود، جناب زلیخا بلند شد، یه پرده ای را آورد کشید روی اون بط که میخواد کام خودش رو به اون عشقی که به حضرت یوسف داشت به فعلیت برسونه. حضرت یوسف گفت مالک، تو چه شده بر شما؟ اتستحیین من مراقبت جماد ولا استحیی من مراقبت الملک الجبار؟ چه شده بر شما؟ آیا شما از مراقبت کردن یک بت بی جان و بی روح حیا می کنی؟ ولا استحیی من مراقبت الملک الجبار؟ آیا من از دیدن اون خدایی که آفریننده همه آسمان و زمین و عالم هستی است، پادشاه همه عالم هستی است، ملک و مالک و صاحب همه عالم هستی است، آیا من از او حیا نکنم؟ هرگز چنین کاری را نمی کنم. و غلقت الابواب و قالت هیت لک، تمام درها را بست و قالت هیت لک، گفت خب بیا سرعت کن چنین عملی مرتکب بشیم. قال معاذ الله، گفت به خدا پناه میبرم. مراقبت یعنی این. انسان تمام خواستهای نفسانی خودش رو فوری با یاد خدا کنترل کنه. قال معاذ الله، گفت به خدا پناه میبرم، انه ربی احسن مثواه. به خدا پناه میبرم از اینکه یه چنین عمل شنیع و کثیفی را من مرتکب بشم و عفت خودم رو زیر پا بگذارم. به خدا پناه میبرم. این حرف را یه کسی که امانتدار بیت المال میلیاردی مردم هست، یا کسی که از دولت مردان کلیدی جامعه قرار گرفته، سرنوشت عدالت و انصاف و اجرای حق و حقوق مردم به قلم او، به انتخاب او، به گزینش او گره خورده، اگر این چنین مراقبت بکنه، به جای دوست بازی، فامیل بازی، به جای انتخاب کردن انسانهای ضعیف و کم تخصص یا بی تخصص انتخاب بکنه، انسانهایی که دارای استعداد قوی هستند و توانایی کار دارند، علم دارند، تخصص دارند، تدین دارند و میتونن مشکلات مردم رو مثل آب خوردن حل بکنن، اونها را خانه نشین بکنن و اشخاص ضعیف و چاپلوس و دین فروش و دو چهره و بله قربانگوها را در صندلی های مسئولیت بنشانند، خب این بیدینی هست. این معناش این است که این عظمت خدا را نمیدونه، این خیانت کردن به جامعه و مردم رو توجه بهش نداره. این چنینه، این شعله های قیامت رو اصلا این ایمان نداره، به تنگ و تاریکی قبر و برزخ این ایمان نداره، این دنیا و دنیا پرستی و رفاه دنیا و رسیدن به خواسته های نفسانیش رو خدای خودش قرار داده، همه چیز خودش قرار داده، دینش رو راضی کردن دوستان و فامیل ها و بستگان و چیزهای خودش قرار داده، این مراقبت نمی کنه. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را خونده بود و برگشت به مردم یک تذکری و توصیه‌ای بکنه، دید یک جوانی خیلی لاغر و نحیف، کنده ی حالت چرت زدنم بهش دست داده، معلومه که کنده شب نخوابیده و خیلی لاغر و چشمهاش در گودی فرو رفته، گفت کیفه اصبحت، چطور صبح کردی؟ شبت رو چطور سپری کردی؟ همون حالت احیاناً خواب آلودگی را که حضرت مشاهده فرمود، گفت اصبحت و موقنن یا رسول الله، من با یقین شبم را سپری کردم و وارد صبح شدم. بعد حضرت فرمود خوی دعای بزرگی، کسی به پیغمبر خدا عرض بکنه که من در حالی که قلبم مملو و از یقین هست شب را سپری کردم و وارد صبح شدم. حضرت فرمود لکل شیء علامه فما علامت و یقینک، هر چیزی یه علامتی داره، علامت یقین تو چیست؟ یقین به خدا داشتن، یقین داشتن اینکه خدا خالق منه، خدا رازق منه و خداوند شهید و شاهد بر تمام اعمال من هست و اعمال من رو زیر نظر داره. یقین به خدا، یقین به قیامت، علامت یقین تو چیست؟ عرض کرد یا رسول الله علامت یقین من این است که وقتی که خیلی های از مردم در خوابن، من به شب زنده‌داری و خلوت کردن و انس گرفتن با خداوند تبارک و تعالی مشغول عبادتم. علامت یقین من این است که کنه خود را در قبر و برزخ و قیامت احساس می کنم، که حساب کتاب الهی برقرار شده، برپا شده، ترازوهای عدالت الهی که و نزور موازین القسط لیوم القیامه، ترازوهای عدالت را در دادگاه قیامت برقرار می کنیم و به حق حقوق همه انسان ها رسیدگی می کنیم، که من این دادگاه را الان می بینم. به حدی من یقین دارم که شعله های آتش جهنم که صدای شعله هاش به گوشم میاد و نعمت های بهشتی و نسیم رحمت بهشتی را که احساس میکنم. به پیغمبر داره میگه من این چنینم. در بعض نقلها هست که الان میتوانم در بین این جمعیت که مؤمن واقعی است که منافق تمام عیاره معرفی کنم. پیامبر اشاره کرد که ساکت باش. بعد عرض کرد یا رسول الله یه آرزو دارم، از شما اون را میخواهم. ادعونی، دعا کن، حتی اکون شهیدن فی سبیل الله، تا در راه خدا به شهادت برسم. این سنین وقتی که انسان دارای یقین باشه، دارای مراقبت باشه، بعد ظاهرا حضرت دعایی کرد و بعد در اولین جنگ نهمین نفر بود که به شهادت رسید. اسمش زید ابن حارثه یا حارثه ابن زید، دقیق الان ذهنم نیست. با اسمش کار نداریم، با عملش کار داریم. سنین اعمالی داشت. این است که مراقبت کردن ایمان انسان را افزایش میده. عملا این نفس را میاد کاملا مطیع و زیر امر و زیر فرمان ایمان و وجدان و عقل قرار میده. این چنینه. عظمت الهی رو کاملا در زندگیش احساس میکنه و لذت میبره. وقتی که مسلح به یقین شد، مسلح به ایمان شد، این چنین میشه. خدا را در زندگیش مراقب خودش میدونه و قبر و قیامت رو در کنار خودش و نزدیک احساس میکنه. مرحوم علامه بحرالعلوم رو میگه اینقدر علارغم که این همه قبر و قیامت و برزخ و حساب کتاب و مرگ را در آیات قرآن و روایات مطالعه کردم، ولی میخوام به این نتیجه رسیدم که شنیدن کی بود مانند دیدن. بله شنیدیم، بالاخره قبر علی علیه السلام وقتی که به زیارت اهل قبور تشریف می بردن می فرمود که السلام علیکم یا اهل التربه، یا اهل الوحشه، یا اهل الوحده، سلام بر شما، شماهایی که دوروبرتون فقط خاک هست، بالاتون، پایینتون، چپ و راستتون، شما را قبر گذاشتن و خاک ریختن روتون و هیچ کس هم نیست، اهل وحدت تنها هست. الوحشه بالاخره در اون تاریکی هیچ کس نیست، شما هستید فقط. انتم لنا فرت و نحنو بکم لاحقون انشاءالله. شما پیش قراولان ما بودید، رفتید پیشا پیش جلوتر از ما و ما هم پشت سر شما خواهیم آمد. این طوری می گفت، منتها این رو ولو در ظاهر با زبان خودش امیرالمومنین تکلم می کرد، ولی حال حضرت هم همین طوری بود. ولذا مکرر فرمود والله لو کشف القطع لمزدت تو یقینا، اگر پرده ها کنار بره، قیامت برپا بشه، من اصلا یقینی که به خدا و به قیامت دارم افزایش پیدا نمی، یعنی به اون 100% رسیدم. حالا اون علی علیه السلام بود، اینم یه جوانی است که آمده نماز صبح رو اقتدا کرده به پیغمبر، صراحتا چنین ادعای یقین کرده و پیامبرم عملا پذیرفت اون ادعا و یقین او را، ادعا و یقین او را پذیرفت. و خیلی ها انسان های خود ساخته و تربیت شده، پیامبر اسلام در مکتبش در طول تاریخ اسلام از این شاگردانی در مکتب قرآن و اسلام کم نداریم، زیاده و وجود داره. ولذا وقتی که در عرض کردم در آستانه رحلت پیامبر اسلام هستیم، در این دو سه روز آخر عمر شریفش دستور داد به بلال بگید اذان بگه. عرض کردن یا رسول الله وقت اذان نیست، وقت نماز نیست. فرمود اذان برای نماز، وقت نماز منظورم نیست، اذان اعلام هشدار که همه مردم جمع بشن باشون کار دارم. خب اون زمان رادیو تلویزیون به اصطلاح چیزی نبود که یه آژیر خطری باشه همه مردم با خبر باشن. همه مردم میدونستن پیغمبر اسلام مریض هست. یکی از راه‌ها و مهمترین، شاید تنها راهی که به همه مردم اعلام بکنن یه خبر مهمی وجود داره، همه جمع بشن در مسجد پیامبر، اذان بی موقع بود. خصوصا اون زمان که پیامبر اسلام شدیداً مریض بود، این اذان که گفته شد، شاید خیلی ها فکر کردن پیغمبر از دنیا رفته، سرازیر شدن، جمع شدن در مسجد النبی در مدینه، همه مهاجر و انصار، پیر و جوان و همه، پیامبر از دنیا رفته. گفتن نه، پیامبر میخواد خداحافظی بکنه از مردم. هست که حتی پیامبر خودش نتونست حرکت کنه و اون راه کوتاه را به مسجد با پای خودش بیاد. امیرالمومنین علی علیه السلام و در کنارش حضرت سلمان، این طرف و اون طرف پیامبر دست مبارکش رو گرفتن، کمک کردن، آوردن. حتی به بالای منبر خودش نتونست بره، کمک کردن پیامبر را گذاشتن بالای منبر و یک سخنرانی نسبتاً مفصل و طولانی که من 23 سال با شما در سفر و حضر در جنگ صلح همسایگی کردم، با هم زندگی کردم در زمان پیامبریم 23 سال و 63 سال هم هست که بالاخره با هم زندگی کردیم. حالا 10-15 سال دوران طفولیت و کودکی، بقیهش بالاخره دارم میرم، از شما دارم خداحافظی میکنم. وصیت هایی کرد، به مردان گفت زنان امانت الهی هستند، رحمشون کنید، حقوق خانوادگی رو ضایع نکنید، ظلم نکنید، به قرآن توجه کنید، طوری نشه که دیگران سبقت بکنن، به دستورات قرآن از شما بهتر عمل کنند، به ایتامی که امید و پناهشون رو، پدرشون رو از دست دادن، بی سرپرست موندن رحم کنید، به بیوه زنها، به زنهای شوهر از دست داده، بالاخره شوهر امید زن هست، از دستش بره به نوعی بی پناه بشه، رحم کنید همه رو، به همسایه ها، به یکدیگر، به پدر، به مادر. وصیت هایی که سرنوشت سازه، اگر مسلمان ها عمل بکنن 100% همه مشکلات دنیا و آخرتیشون حل میشه. بیان فرمود، بعد فرمود حالا من آخرین دیدارم با شما هست و میخواهم برای آخرین بار از شما خداحافظی بکنم. هر کسی حقی به گردن من داره، دو راه داره، یا حلال بکنه برای رضای خدا، یا حقشو الان بخواد. من طوری به محضر الهی شرفیاب بشم، به عالم برزخ و عالم آخرت وارد بشم که مدیون کسی، بدهکار کسی نباشم، حق کسی به گردنم نباشه. این مراقبت کردن یعنی این، یک رهبر، یک فرمانده، یک همه کاری، یک کشور، یک پیغمبر خدا میخواد از دنیا بره، این چنین داره از ملتش خداحافظی میکنه. مردم همه اشک ریختن، گریه کردن. یا رسول الله، تو ما را از جاهلیت و توحش نجات دادی، ما را از شرک و بت‌پرستی، نفاق و رذایل اخلاقی به بندگی خدا دعوت کردی، این همه زحمت کشیدی، ما هممون بدهکار شما هستیم. یک دفعه یک کسی از آخر مجلس با صدای بلند گفت من یه طلبی از شما دارم. ظاهراً جنگ تبوک یا جنگ حنین برمی گشتیم، شما دستتون یک شلاقی بود، خواستید بزنید به شتر، خورد به من، حقمو میخوام. تا اینه گفت پیامبر فرمود حق باله با شماست، من باید حق شما را بپردازم. چه عصایی بود، چه تازیانهی بود، نشانهش رو گفت. هست در تاریخ ممشاق یا چی اسمش الان دقیق ذهنم نیست، پیامبر به سلمان فرمود که ظاهرن خانه زهرا باشه، اون برو از حضرت زهرا بگیر بیار. همه مردم در نهایت تلخی در حین خداحافظی پیامبر، بعد از این همه زحمت، 23 سال شبانه روز زحمت کشیده در تعلیم و تربیت ما، حالا این سنین با پیامبر برخورد بشه. پیامبر فرمود حق اوست، هیچ کس حق نداره کوچکترین تعرضی به او بکنه، حق را باید داد، باید تسلیم حق شد. بالاخره اون را آوردند و پیامبر فرمود راه بدید بیاد. از آخر مجلس کوچه باز کردند، آمد جلوی منبر. در بعض نقل‌ها هست که پیامبر حتی عباقبای خودش رو کنار زد، گفت من از روی لباس خورده تازیانه من به تو، دوست دارم شما به بدن لخت من بزنی و من رو حلال کنی. گفت خیلی خوب، حالا مجلس چه حالی پیدا میکنه؟ این عمل کرده پیامبر اسلام. اگر پیغمبر به مردم فرمود محسن بودن و نیکوکار بودن، این است که در تمام شونات زندگی خدا را ببینی. اگر تو هم خدا را نبینی، خدا تو را میبینه. اگر پیامبر چنین جمله فرمود، خودش عملاً عمل کرد به این جمله. ولذا پیامبر فرمود هیچ کس حق نداره به این انسان، به این مسلمان حقشو میخواد از من بگیره. دست به شلاق، پیامبر اسلام روی منبر میخواد قصاص بکنه، میخواد حقش رو بگیره. یک دفعه تا پیغمبر خودش رو آماده کرد و این حرکت کرد که این کار را بکنه، دیدن این شلاق را انداخت زمین و صورت خودش رو به بدن مبارک پیامبر اسلام چسبون. گفت یا رسول الله، من قصد نداشتم شما را بزنم، فقط خواستم این صورتم را به بدن نازنین تو بچسبه، بلکه خداوند از گناهان من بگذره و گرفتار عذاب الهی و آتش الهی نشوم. منو دعا کن. پیامبر فرمود خدایا همچنان که او از پیغمبر تو گذشت، تو هم از گناهان او بگذر. این نشانه مراقبت و توجه انسان به اینکه در تمام حالات زندگی مراقبت بکنه که خداوند عالم و شاهد او هست. اینجا بحث های خیلی زیبا و زیادی علمای اخلاق دارن. مسئله مراقبت، اینکه در تمام شؤونات زندگی انسان احساس بکنه که خدا او را میبینه. مرحوم نراقی رحمت الله تعالی علیه یه تقسیم بندی کرده، میگه خب انسان سه حالت بیشتر نداره. یک حالت این است در حال اطاعت هست، خب اونجا باید مراقبتش این باشه که طاعتش رو درست انجام بده، خالصانه انجام بده، با نیت اخلاص انجام بده، ریاکاری اینها مواظب باشه راه پیدا نکنه، بدونه که خداوند رقیب هست، میدونه در درون او نیت او چی میگذره. این مراقبت در حال طاعت، طاعتشو کامل بکنه، خالص بکنه. یا در حال معصیت، زمینه گناه فراهمه، اونجا مراقبت اقتضا میکنه که عظمت الهی به یادش بیاد، نفسشو کنترل کنه، دست دراز نکنه به سوی گناه، دست دراز نکنه. یا در حال کارهایی است که مباهه، مثالی ایشون میدن، مثلا سر سفره نشسته میخواد غذا بخوره، خب به نان که نگاه میکنه، این نان رو که خلق کرده، به آب نگاه بکنه، یا احیانا چیزهایی که در سر سفره پهنه، گوشتی، برنجی، هرچه، توجه بکنه که همه اینها با چه نظام شگفت‌انگیزی خداوند طراحی کرده و این خلق شده، از خاک گندم و برنج خلق شده، حالا در سر سفره من تو آماده شده. نگاه که میکنه به اینها، به آفریننده فکر بکنه، ولذا با بسم الله شروع بکنه، در حد توان با وضو باشه، در حد امکان رو به قبله بشینه و شکرگزار این همه نعمت ها باشه. مراقبت در تمام شؤونات زندگی انسان ملاحظه بکنه و در نتیجه شکرگزار باشه به نعمتهای کم و زیاد، به نعمتهای کم و زیاد. این هست که مراقبت کردن انسان رو واقعا به بندگی شایسته خداوند تبارک و تعالی نایل میکنه و انسان در هر صورت به هر مخلوقی از مخلوقات خدا که نگاه میکنه، به اون عظمت خلقت این توجه میکنه، خدا را به یاد میاره و در نتیجه شکرگزار تمام نعمتهای الهی میشه. در هر صورت مراقبت یکی از مهمترین پله‌های ترقی بندگی انسان به پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است. خداوندا حالات اخلاقی و عرفانی، چه مشارطه که گفتیم، چه مراقبت که الان بحث کردیم. مرحله سوم محاسبه است. در تمام این مراحل خداوندا توفیق رعایت همه اینها رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.